ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 می‌شنوید. در جریان این برنامه در کنار نشر گزارش‌ها و برنامه‌های خبرساز هفته و از ازهر شریف در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی هفته آینده‌اش بگوید که واشنگتن توجه خود را از جنگ عراق به جنگ افغانستان معطوف می‌دارد. بعد از اینکه دیروز 400 هزار نفر از بیم سیلاب‌ها از سه شهرک ایالت سند تخلیه شدند، دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر دیگر را از یک شهر دیگر ایالت سند تخلیه می‌کند. جزئیات بیشترین اخبار و سایر تحولات جهان را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا سلطان محمد سرور با مهمترین رویدادهای افغانستان با شماست.
ولی قندهار میگوید در تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت باید از متخصصین افغان کار گرفته شود. مقامات محلی ولایت نمروز از کشف و ضبط صدها کیلوگرم مواد مخدر خبر میدهند و اجساد سه اسپانوی که توسط یک پلیس افغان روز چهارشنبه در ولایت بادغیس کشته شدند دیروز به اسپانیا انتقال داده شد. تفصیل اخبار. ولی قندهار میگوید در تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت باید از متخصصین افغان کار گرفته شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که ولی دکتر توریالای ویسا در دیدار با هیئت متشکل از سفیر آمریکا در کابل و معاون قماندان منطقوی آیسف در جنوب خواسته است تا در عوض اتباع خارجی متخصصین افغان به خاطر عملی نمودن پروژه های انکشافی به کار گماشته شوند. دکتر ویسا همچنین از اعضای این هیئت تقاضا کرده تا پروژه های دراز مدت را در قندهار به اجرا بگذارند. در اعلامیه گفته شده که جنرال آیکن بیری سفیر آمریکا در کابل و سایر اعضای این هیئت به ولی قندهار وعده کردند که تقاضاهای مطرح شده را مورد غور قرار می دهند و در زمینه اقدام خواهند کرد. مقامات محلی ولایت نمروز از کشف و ضبط صدها کیلوگرم مواد مخدر خبر می دهند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت نمروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با تازگی حدود 170 کیلوگرم مواد مخدر را زمان کشف و ضبط کردند که قرار بود از سوی 9 نفر مظنون به ایران انتقال داده شود. گفته شده است دو تن از این افراد بازداشت شده با لباس پلیس ملی افغانستان ملبس بودند. اجساد سه هسپانوی که توسط یک پلیس افغان روز چهارشنبه در ولایت بادغیس کشته شدند دیروز به اسپانیا انتقال داده شد. ناتو تحقیقاتی را در این باره که منجر به تظاهرات شد آغاز کرده است. اجساد این عساکر از میدان هوایی هرات به اسپانیا انتقال داده شد. نیروهای آیسف به رهبری ناتو گفتند که یک هیئت مشترک افغان و ناتو برای تحقیقات به بادغیس رفته است. صدها نفر از تظاهر کنندگان بعد از اینکه از کشته شدن پلیس افغان شنیدند نزد پایگاه نیروهای اسپانوی تجمع کرده که در این حادثه 18 نفر زخمی شدند. وزیر داخلی اسپانیا روز چهارشنبه گفت که پلیس افغان که از سوی عساکر اسپانوی آموزش میدید هنگام آموزش به سوی افسران اسپانوی و ترجمان آنها فایر کرده است. دنمارک تقاضای ناتو مبنی بر ارسال طیاره‌های نو F-16 به افغانستان را رد کرده است. وزیر خارجه دنمارک پس از ملاقات با کمیته امور بین‌المللی پارلمان کشور گفت که دنمارک یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک‌ها را با افغانستان انجام داده است. لین ایپرسن همچنین گفته است که کشورهای دیگر هم باید در زمینه نقش ایفا کنند و به تقاضاهای ناتو جواب مثبت بدهند. در حال حاضر دنمارک 750 عسکر در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت ناآرام هلمند مستقر هستند. ظرف 9 سال گذشته 34 سرباز دنمارکی در افغانستان هلاک شدند. بعد از اینکه دیروز 400 هزار نفر از بیم سیلاب‌ها از سه شهرک ایالت سند تخلیه شدند، دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر دیگر ایالت سند تخلیه می‌کند. بعد از اینکه آب دریای اباسین 6 متر بلند شد، شب گذشته به مردم شهر تتا خبر داده شد که منازلشان را ترک گویند. منظور شیخ مدیر این شهر میگوید حدود 70% باشندگان این شهر تا قبل از ظهر امروز تخلیه شدند. اکثریت باشندگان شهرهای سوجاوال، دارو و میرپور بطورو که مجموعاً 400,000 نفر میشوند دیروز منازلشان را ترک گفتند. سارانوالان آلمان میگویند یک شب نظامی مظنون اسلامگرا که در آلمان متولد شده دیروز از سوی پاکستان به آلمان تسلیم داده شد. این شخص به داشتن ارتباط با یک سازمان خارجی تروریستی متهم می باشد. این مرد 25 ساله که به نام رامی ام معرفی شده است، گمان می رود با حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط دارد. گفته می شود که این سازمان حملاتی را بر نیروهای ناتو در افغانستان انجام داده است. رامی ام گمان می رود آموزش نظامی چون ساختن بمها و استعمال اسلحه را در یک کمپ شبه نظامیان سال گذشته در پاکستان فرا گرفته است. انتظار می رود رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی خود که هفته آینده ایراد می کند بگوید که واشنگتن توجه خود را از جنگ عراق به جنگ افغانستان معطوف می دارد. بیل بورتون معاون دفتر مطبوعاتی قصر سفید دیروز گفت که اوباما با استفاده از این فرصت به طور مستقیم با مردم آمریکا در مورد مأموریت کشورش در افغانستان صحبت خواهد کرد. آقای بورتون افزود در واقع رئیس جمهور اوباما همچنین خواهد گفت که تمام تلاش‌ها و تمرکز آنان روی مبارزه علیه القاعده در افغانستان است. به گفته بیل بورتون رئیس جمهور آمریکا مطمئن است که انتقال مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای عراق یک گام موفقی بوده و عراقی‌ها اکنون توانایی آن را دارند تا به طور مستقل امنیتشان را حفظ کنند. باراک اوباما پیش از این سخنرانی‌اش در قصر سفید به تگزاس سفر می‌کند تا از نیروهای آمریکایی برگشته از عراق تشکر نماید. رئیس جمهور روسیه دستور تعلیق کار یک شاهرا در بیرون از مسکو را صادر کرده است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در یک پیام ویدیویی گفته است هرچند تصمیم به خاطر اعمار این شاهرا گرفته شده، اما مردم به شمول احزاب حاکم و مخالف، گروه‌های اجتماعی و متخصصین میگویند که به خاطر اجرای این کار به غور و تفکر بیشتری نیاز است. رئیس جمهور روسیه میگوید
С учетом такого количества обращений я принял следующее решение.
با در نظر داشت تعداد درخواست ها من این تصمیم را گرفتم. به حکومت دستور می دهم تا ساختمان این شهر را به حال تعلیق قرار دهد و بحث های بیشتری را در زمینه با مردم و متخصصین انجام بدهد. حدود 2000 تن در هفته جاری در شهر مسکو در اعتراض به اعمار این شهر که در نظر است از یک جنگل بگذرد مظاهره کردند. پلیس کانادا میگوید سه مرد که به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در این کشور بازداشت شدند، حملات بمی را سازماندهی می‌کردند و با یک گروه درگیر با نیروهای ائتلاف در افغانستان رابطه داشتند. یک مسئول بخش تحقیقات پلیس کانادا گفته است این افراد در هفته جاری بازداشت شدند زیرا پلیس کانادا باور داشت که طرح یک حمله در آن کشور روی دست می‌باشد. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را 7 روز هفته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 96 و FM 100.5 می شنوید. در ادامه این برنامه رئیس جمهور کرزی از پلان آغاز خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. این انتقاد آقای کرزی چقدر بجاست؟ یک تحلیلگر افغان میگوید
قاطعا بجاست. اگر به این کوتاه مدت اینا هنوز عمل میکنند، افغانستان یک بار دیگر برای تمام جهان لانه حقیقی و واقعی تروریسم میگردد.
سه مسلمان بازداشت شده در کانادا با یک گروه مخالفین در افغانستان ارتباط دارند. سخنگوی پلیس کانادا:
این گروه به باشندگان مرکز کانادا و امنیت ملی این کشور تهدید واقعی و جدی را متوجه ساخته بود.
در جریان این 60 دقیقه از دیگر رویدادها نیز برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های خبرساز هفته و از ازهر شریف پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان از پلان آغاز روند خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در سال 2011 میلادی از افغانستان انتقاد کرده است. آقای کرزی همچنان گفته است تا زمانی که طالبان و متحدین آنها پناهگاه‌های امن در پاکستان باشند، جنگ علیه تروریسم در افغانستان پیروز نخواهند شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اعضای کانگرس آمریکا در حال با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کردند که فشارهای واشنگتن جهت مبارزه با فساد اداری بر حکومت افغانستان در این اواخر افزایش یافته است. اما دولت افغانستان میگوید حکومت آمریکا باید فشارهای خود بالای پاکستان را افزایش دهد تا پناهگاه‌های شورشیان را مسدود سازد و واشنگتن باید تلاش‌های خود را در حوزه‌های دیگر نیز افزایش دهد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی به هیئت اعضای کانگرس گفت که پیشرفت‌های مهمی در بازسازی کشور صورت گرفته، اما مبارزه علیه طالبان و القاعده به خاطر تلفات غیر نظامیان در عملیات ناتو و عدم تمرکز روی پناهگاه‌های تروریستان در آن سوی مرزها به کندی به پیش می‌رود. رئیس جمهور کرزی همچنین گفته است که اعلان رئیس جمهور اوباما مبنی بر آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه جولای سال آینده معنویات مخالفین دولت افغانستان را بلند برده است، چون آنها فکر می‌کنند که تا خروج عساکر آمریکایی می‌توانند مقاومت کنند. باب انگلس، عضو دموکرات کانگرس آمریکا که ضمن هیئت 4 نفری کانگرس در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده، گفت که رئیس جمهور کرزی از شرکت‌های خصوصی امنیتی انتقاد کرده درباره نقش عساکر اردوی ملی در جنگ صحبت کرد. رئیس جمهور کرزی فرمان صادر کرده که همه شرکت‌های خصوصی امنیتی باید ظرف 4 ماه منحل شوند. باب انگلس، عضو دموکرات کانگرس آمریکا، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که رئیس جمهور کرزی همچنین تقاضا کرد که در تلاشی قریه‌ها باید به افغان‌ها نقش اولی داده شود و نیروهای خارجی باید به حیث همکار و حمایت کننده در عقب قرار گیرند. باب انگلس میگوید که من از این گفته رئیس جمهور کرزی به خاطر خوش شدم که این سخنان یک سویه از متعهد بودن و از خود دانستن قضیه را نشان می‌دهد، اما توانایی نیروهای امنیتی افغان هنوز هم مورد سوال می‌باشد. انگلس میگوید رئیس جمهور کرزی درباره پناهگاه‌های ایمن تروریستان در آن سوی سرحدات نیز سخن گفت و از اعضای کنگره خواستار شد که برای جلوگیری حملات عبورمرزی بیشتر همکاری و کمک کنند. باب انگلس، عضو دموکرات کنگره آمریکا، گفت که من فکر نمی‌کردم که رئیس جمهور کرزی را در صحبت‌هایش چنین جدی، مصمم، با انرژی و خوشبین دریابم. او گفت که اعضای کانگرس موضوع فساد اداری را مطرح کردند و رئیس جمهور کرزی به آنها اطمینان داد که تلاش‌های خود را در این راستا ادامه.
گزارش بود از سلطان محمد سرور. رئیس جمهور افغانستان گفته که در بخش مبارزه با تروریسم در این کشور پیشرفت صورت نگرفته است. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی دیروز در دیدارهای جداگانه با جنرال جیمز ماتیز، قماندان جدید قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی، و 4 عضو کنگره ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که مبارزه با تروریسم در افغانستان با مشکل مواجه شده است. به گفته آقای هروی، رئیس جمهور کرزی از جنرال ماتیز خواسته که باید تمرکز بیشتر روی لانه‌های تروریستان در آن سوی مرزهای افغانستان صورت گیرد. رئیس جمهور کرزی از پلان آغاز خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده، از جنرال امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، پرسیدم که این انتقاد آقای کرزی چقدر بجاست؟
قاطعا بجاست، نسبت به درک وضع، نسبت به خود عمل جنگی که در مقابل خود نگاه خارجی عملا جریان داره. ببینید، ما پیشوری خود انتخابات داریم. ما در 25 ولایت افغانستان عملا به شورا یا به تعیین نماینده های مردم به شورا ما نمیتونیم که در اونجا صندوق رئیسی را بمانیم. این وضع خودش شاهد از اینمی مثلا هستن که هنوز جنگ شدت پیدا کرده، جنگ کاستگی با وجود نامدن. ما عملا اینمی مسئله برای ما شاهدی میتونه که جنگ شدت دارن، مناطق ناامن هستن، و هنوز ما نتانستیم که مناطق را تحت امن خود بیاریم یا مهار کنیم.
بله.
بنان به اینمی مسئله شایدی از اینمی میته که هنوز موافق نشدن و بخصوص ضعیف بودن نیروهای امنیتی افغانستان عملاً به مردم افغانستان و حکومت افغانستان به تشویش انداختن که اینا نمیتانن و وقتی که اونا تعیین کرده به بیرون رفتن نیروهای خارجی خود را که ما باید برایم بعد از 2011 همچنان کدام وقت طویل نیست اگه به این کوتاه مدت اینا هنوز عمل میکنن افغانستان یک بار دیگر بله تماما جهان لانه حقیقی و واقعی تروریسم میگرد.
بله جناب صاحب، رئیس جمهور کرزی دیروز در صحبت با قماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی گفت که جنگ علیه تروریسم در افغانستان مؤثر واقع نشده. به نظر شما چه کاستی ها و مشکلات عمده سبب شد تا این مبارزه مؤثر تمام نشه؟
که این کاستی ها در خود جامعه جهانی بود. یک بار با عملا مشوره با اردو و یا نظامی پاکستان صورت گرفتن که اونا نتانستن صادق بوده باشه. بار ثانی اونا هنوز بجای خود زنده مانده بود که روی خود جانی جانی گشتن به طرف فشار اصلی خود را به طرف عراق گذاشتن. اینمی فاصله ها توانستن که اونا یک بار دیگر به پای ایستاد شوند و علیه جامعه جهانی و نیروهای امنیتی افغانستان به مقاومت پیدا کنند و به مقاومت بیستند. اینمی علت ها بودن که اونا ماندن، اونا تقویه شدن و عاملین دیگری را هم پیدا کردن که حمایتگر هستن برشان در پشترشان.
بله.
اینمی علت ها اونا مقاومت پیدا کردن.
جنرال صاحب، پرسش اخیر ما ایست که به خاطر ای که مبارزه جاری علیه تروریسم در افغانستان پیروز شوه، چه گام ها باید از طرف حکومت افغانستان و هم از طرف جامعه بین المللی برداشته شوه؟
هنوز که ما میبینیم هنوز هماهنگی در بین مثلث جامعه جهانی هم وجود نداره و هماهنگی در بین نیروهای سکتورهای امنیتی افغانستان هم وجود ندارد. هنوز مطابق فیصله بن به نیروهای امنیتی افغانستان هنوز توجه صورت نگرفته، به پای ایستاد شده نتانستند، اکمالات از جهت بسیار زیاد ضعیف هستند، تجهیزات هنوز اکمال نشده، عملا اینا قدم های عملی را هنوز نبرداشتن. ما امیدوار هستیم که بین افغانستان و بین جامعه جهانی یک تفاهم اساسی با وجود بیاید تا بتانه هم خود را اکمال کنه و هم در مقابل تروریسم مبارزه مشترک و با یک هماهنگی بتانه که علیه زناب یک پیروزی به دست بیاره.
جنرال امرالله امان یک کارشناس افغان بود که در مورد انتقاد رئیس جمهور کرزی از پلان خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:17 صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در بخش‌های مختلف این کشور ادامه دارد، اما شماری از کاندیدان زن در این انتخابات شکایت دارند که یک عده از افراد به خاطر عوامل مختلف مانع کمپاین انتخاباتی آنان می‌شوند. به گفته این کاندیدان، شماری از افراد بالای تصاویر و شعارهای آنان رنگ پاشیده و آن را از بین می‌برند. این کاندیدان نهادهای امنیتی را در زمینه به کم توجهی متهم می کنند. پاسخ نهادهای امنیتی به این انتقادات چیست؟ در گزارشی از حمید پژمان می شنوید.
در حالی که زمان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان نزدیکتر شده می رود و مبارزات انتخاباتی کاندیدان همچنان ادامه دارد، شماره از کاندیدان زن در این انتخابات شکایت دارند که برای مبارزات انتخاباتی آنها محدودیت های وجود دارد و در کنار آن که نمی توانند به طور لازم کمپاین کنند، یک افراد دست به پاره کردن تصاویر آنها میزنند و در کنار اینکه بالای تصاویر آنها رنگ و یا گل میپاشند، حتی شبانگام تصاویر آنها را از محلات مزدحم برمیدارند. شکریه بارگزه، یک کاندید زن از ولایت کابل، در مورد چنین میگوید:
سه عامل عمده وجود داره. اول هم دید زن ستیزی در افغانستان بسیار زیاد است، یعنی اونا نمیتونن عکس و تصویر یک خانم او را تحمل کنن. بخش دومش برخورد سلیقوی هست که با بعض کاندیدا صورت میگیره، و مورد سومش پایین بودن فرهنگ که لااقل هنوز هم اینا بپذیرند، کنار از اینکه مردا میتونن عکس خود چاپ کنن، زنا هم از این حق مساوی بهره مند و مستفید کرده. ما در یک مرحله رقابت ناسالم ما نادیده گرفته نمیتونیم، آدرس های معینی را که فقط برای مشخص کاندیدای معین کار میکنند.
فریبا چرخی یک کاندید دیگر نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که حتی بعضی از تصاویری که در نزدیکی پوسته های امنیتی قرار دارد نیز مورد دستبرد و رنگ پوشی قرار گرفته است.
از این ناحیه کاملا تمام کاندیدایی که از قشر اناث هستن ناراحتی دارن، دقیقا این بی‌حرمتی زیادترش به همین قشر اناث است، و تا جایی که دیده میشه در مجموع تمام خانم هایی که تصاویرشان به خاطر کمپاین انتخاباتیشان نصب کردن با این مواجه شدن. ما تقاضای ما این است که ارگان های امنیتی اگر نمیتونن که تصاویری که از کاندیدا است از او امنیت دقیق داشته باشن، ما چگونه دلبستگی به روز انتخابات و به امنیت روز انتخابات داشته باشیم؟ دقیقاً این کم فرهنگی مردم است که این کار انجام
می‌دهد. در این حال وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که با ارگان‌های امنیتی شدیداً دستور داده شده است تا نه از افرادی که دست به این عمل می‌زنند بازداشت و مورد پیگرد قرار گیرند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در گفت‌وشنیدی با رادیو آزادی ضمن تقبیه این عمل گفت:
پاشیدن رنگ یا خط و یا هم امثال ازی بالای تصاویر کاندیدان کار خلاف قانون است. پلیس موظف است تا با چنین افراد برخورد قانونی را بکنند. وزارت امور داخلی افغانستان و پلیس وظیفه داده تا در چنین موارد متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار بدهند. چنین کار به معنای بی‌نظمی است و برهم زدن نظم می باشد. بنان هر متخلفی که چنین کار را بکنه مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. توقع ما این است که این کار را نکنند، خدا نخواسته طور نمایان میشه که گویا تحمل ندارند.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه حدود 2.5 ماه قبل در این کشور آغاز شد و تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. حدود 406 زن در سراسر این کشور نیز خود را برای روز 64 کرسیه که برای زنان در ولسی جرگه اختصاص داده شده کاندید کردند. بسیاری از این زنان با دشواری های در جریان مبارزات انتخاباتی روبرو شده و تا بعض از این کاندیدان زن تلفن های تهدیدآمیز نیز دریافت کردند، اما آنان میگویند که با این همه مشکلات به مبارزات انتخاباتیشان ادامه میدهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:22 دقیقه صبح به وقت کابل هست. برنامه را با پخش گزارش در مورد وضعیت امنیتی در بادغیس ادامه می دهیم. بادغیس یکی از ولایاتی است که گفته می شود در این اواخر اوضاع امنیتی در آن خوب نیست. اما نهادهای مسئول تلاش دارند تا وضعیت در این ولایت بهبود یابد. استوره کریمی با جزئیات بیشتر.
عبدالرؤف احمدی سخنگوی پلیس زون غرب بر رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی ولایت بادغیس به حالت عادی برگشته و برای تامین امنیت هرچه بیشتر باشندگان این ولایت پلیس نظم عامه ولایت هرات فرستاده شده است.
یکی را با خودت حمل نظم آمه از طریقات وزارت امور داخله زریان پنج شخوال ایساف تزاد اکسار سینجان خر سرباده های مجهز با تمام امکانات نظامی به منطقه شب ازام کردن اوزار زیر نظر و کمترول گریفتن و این روز وزنیت بسیار نرمال آرام هست. این حادثه و فرادان ندارن.
روز چهارشنبه بر اثر فیر مرمی یک پلیس افغان بالای نیروهای پیارتی اسپانیا در شهر قلنو ولایت بادغیس باعث کشته شدن دو عسکر ناتو، یک فرد ملکی و شمولی یک پلیس شد که در پی بروز این حادثه به صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس دست به تظاهرات گسترده زدند. مقامات امنیتی در این ولایت میگویند تظاهرات این باشندگان باعث خسارات مالی، عموم المنفعه و تأسیسات دولتی از جمله محکمه، محبس و قسمت از دفتر تیم بازسازی ولایتی شده است. آقای احمدی سخنگوی پلیس زون غرب در ادامه صحبت‌هایش با رادیو آزادی گفت در پشت این تظاهرات دست‌های مخالفان دولت بوده است و همچنان شمار زخمی شدگان تظاهرات حادثه روز چهارشنبه را 20 تن گفته است.
و در جریان درگیری که دشمن از این بهره برداری کرده بود، افراد منفی که بلندزر و چوب و سنگ و اینا زخمی شدیدن به 20 نفر رسیده.
ولایت بادغیس از جمله ولایات ناامن افغانستان به شمار می رود. گفته می شود که در برخی از ولسوالی های این ولایت طالبان حضور فعال دارند.
گزارش بود از استوره کریمی از ولایت بادغیس. برنامه را با پخش گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. در جریان سالهای آینده صدها تن از استادان پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به خاطر ارتقای سویه تحصیلیشان به خارج از کشور اعزام می شوند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبلا نیز صدها تن از استادان به کشورهای مختلف اعزام شدند و از این جمله حدود 300 تن آنان پس از دریافت اسناد دکترا و ماستری دوباره به کشور برگشتند. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان تلاش های خود را به هدف بالا بردن سویه تحصیلی استادان پوهنتون های این کشور تشدید بخشیده است. این وزارت در نظر دارد که به ادامه اعزام استادان به منظور فراگیری دوره های ماستری و دکترا به خارج از کشور، صدها تن از استادان دیگر را نیز به کشورهای مختلف بفرستد. پوهنمل عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که ارتقای ظرفیت استادان بخشی از پلان استراتژیک این وزارت را تشکیل می دهد.
موضوع رشد خود مسلکی و استادان یکی از اولویت های اساسی برای کار تحصیلات عالی در افغانستان شمرده میشه. تا سال 2014 ما باید 330 تن از استادان که در مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها مصروف تدریس هستند، این تعداد به خاطر گرفتن سند دکترا باید به خارج از افغانستان اعزام شود. و در بخش ماستری که فعلا تعداد اعضای کادر علمی دارای سند تحصیلی ماستری به 60% باید افزایش بیافه، باید ما 700 تن از این استادان به خارج از کشور اعزام بکنیم. تا سال 2014
آقای نوربخش علاوه کرد که در جریان سالهای گذشته نیز 600 تن از استادان به برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، ترکیه و هند اعزام شدند که حدود 300 تن آنان پس از دریافت اسناد ماستری و دکترا برگشتند. در همین حال شمار از محصلین از این اقدام وزارت تحصیلات عالی و مسلکی استقبال کرده میگویند این کار در زمینه بهبود کیفیت تدریس در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان خیلی کمک میکند. جمشید محصل پانزه ساینس پوهنتون کابل در مورد گفت:
عموما در افغانستان پروگرام های درسی و همین سیستم درسی نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما پایین است. و یک چیز مسلم است، وقتی که استادای ما دوره لیسانس یا دوره ماستری شونه در کشورهای دیگه میخونه، او یک نتیجه بهتر میکنه. تمامی پانزه ساینس دو استاد داریم که درجه دکترا داره، اکثرشان لیسانس است و ماستر هستن، درجه بالا ندارن. هر چقدر که دکترا زیاد باشه ماستری زیاد باشه، همون سویه تحصیلی بالا میره و مفید خود بود.
انتقادهای موجود است که فیصدی بیشتر از استادانی که در پانتون های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور مشغول تدریسند دارای سویه های لیسانسند. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند تلاش می شود این مشکل در پوهنتون های دولتی با فرستادن استادان به خارج از کشور حل گردد. به گفته این مقامات، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نظر به مقرره این وزارت اجازه ندارند تا استادان را که سویه های تحصیلیشان بالاتر از لیسانس نباشد استخدام نمایند. در حال حاضر در کنار پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در افغانستان، 31 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی نیز در مرکز و ولایات فعالیت دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عواید گمرک ولایت بلخ در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. عواید این گمرک چقدر بلند رفته و چه عوامل باعث شده تا گمرک ولایت بلخ عواید بیشتر به دست بیاورد؟ در گزارشی که زهره صافی از ولایت بلخ فرستاده است میشنوید.
رئیس گمرک ولایت بلخ میگوید که عواید این اداره در 5 ماه گذشته سال روان 16% افزایش را نشان میدهد، در حالی که در ورود مواد نفتی کاهش قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است. الحاج عزیز الله جلالزی مسئول گمرک بلخ عامل ازدیاد عواید را تعیین مامورین و کارمندان گمرک از طریق رقابت آزاد و تدویر کورس‌های آموزشی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری در زون شمال و وزارت مالیه در مرکز میداند. آقای جلالزی در رابطه به افزایش عواید گمرک بلخ میگوید:
طی 5 ماه گذشته با تناسب سال پار مقداری 457 میلیون و 816,476 افغانی زیادتر به دست بیارند که یک رقم بسیار بالا است و ما یقین داریم که تا آخر سال همین رقم به قراری که ما به اصطلاح ما میبینیم به 1.5 میلیارد خواهد رسیده و تناسب فیصدی تقریبا 16% میه.
موصوف افزود پلان یک ساله که از سوی وزارت مالیه به ریاست گمرک ولایت بلخ داده شده است 800 میلیون افغانی میباشد. عزیز الله جلالزی میگوید سال گذشته ورود مواد نفتی نرمال بود. روزانه 200 تا 300 واگن تیل از طریق بندر تجارتی ایرتان وارد مزار شریف میشد، در حالی که امسال ورود مواد نفتی به حد اقل خود رسیده که وی عوامل کاهش ورود تیل را مصروف بودن خط ریل عنوان میکند.
خط مصروف است، قوای ایساب که زیادتر اموالشان بنا و نارامیایی که در جنوب است نمیتونه زیادترشان در ازمی را میاره و زیادتر مامورین ما و کارمندان ما مصروف، یعنی اموال مافی هستند که به اسم مافی اجرات میشه، اینا مصروف هستند، یعنی خط ریل مصروف میباشه.
به اساس گفته های آقای جلالزی مواد نفتی، چوب، سیخ گل، آرد، گندم و ارادجات عمدترین اقلامی است که در گمرک بلخ مسئول میشود.
گزارش بود از زهره صافی از ولایت بلخ. به نیمه این ساعت رسیدیم فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
گزارش های اولی می رسانند که نیروهای ائتلاف شب گذشته در نتیجه بمباران در ولسوالی زرمت پکتیا 4 تن از طالبان مسلح را کشته و 2 تن آنها را با خود بردند. ولی قندهار میگوید در تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت باید از متخصصین افغان کار گرفته شود. مقامات محلی ولایت نیمروز از کشف و ضبط صدها کیلوگرم مواد مخدر خبر میدهند. اجساد 3 هسپانوی که توسط یک پلیس افغان روز چهارشنبه در ولایت بادغیس کشته شدند دیروز به هسپانیا انتقال داده شد. دنمارک تقاضای ناتو مبنی بر ارسال تیاره‌های نو F-16 به افغانستان را رد کرده است. بعد از اینکه دیروز 400 هزار نفر از بیم سیلاب‌ها از 3 شهرک ایالت سند تخلیه شدند، دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر دیگر این ایالت تخلیه می‌کند. سارنوالان آلمان می‌گویند یک شب نظامی مظنون اسلامگرا که در آلمان متولد شده دیروز از سوی پاکستان به آلمان تسلیم داده شد. انتظار می رود رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی خود که هفته آینده ایراد می کند بگوید که واشنگتن توجه خود را از جنگ عراق به جنگ افغانستان معطوف می دارد. و رئیس جمهور روسیه دستور تعلیق کار یک شاهراه در بیرون از مسکو را صادر کرد.
ساعت 11:32 صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه های انتخاب هفته و از ازهر شریف پخش خواهند شد. اما حالا نیروهای پلیس کانادا میگویند 3 مسلمان تبعی کانادا که به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی در این کشور بازداشت شدند با یک گروه درگیر با نیروهای ائتلاف در افغانستان رابطه داشتند. تا حال نام این گروه فاش نشده است. عنایت شریف از کانادا گزارش میدهد.
آنچه شنیدید صدای شخصی به نام خرمشیر بود که چند سال پیش در محضر هیئت حکم و تماشاچیان در مسابقه آوازخوانی برای تلویزیون کانادا امتحان میداد. ریش انبوه، کلاه پکول و لباس پاکستانی او را از هر اشتراک کننده دیگر بسیار متمایز ساخته بود. و اما حکم هیئت حکم در مورد او: بخش رقص خوب بود اما آوازش خراب است، پس رأی من منفی است. ولی به زودی خرمشیر بار دیگر منتظر حکم حکم خواهد بود، اما این بار به نحو دیگر. اگر قاضی او را مجرم بشناسد سالها به زندان خواهد رفت. خرمشیر و 2 تن از مسلمانان
دیگر کانادا، هیوا علیزاده و مصباح الدین احمد که هر سه تحصیل کرده کانادا اند و تابعیت این کشور را دارند، به جرم طرح و دست داشتن در توطئه های تروریستی دستگیر شدند. سخنگوی پلیس کانادا در کنفرانس مطبوعاتی گفت این گروه به باشندگان مرکز کانادا و امنیت ملی این کشور تهدید واقعی و جدی را متوجه ساخته بود. پلیس کانادا در جریان تقریبا یک سال به خصوص هبا علیزاده را که گفته می شود متولد ایران است زیر تعقیب داشت و به گفته پلیس حالا که علیزاده راهی خارج بود تا به یک گروه تروریستی در افغانستان کمک پولی برساند به دستگیری آنان اقدام شد. مقدار زیاد وسایلی که کنترل انفجار بمب‌های کنار جاده را از فاصله دور میسر می‌سازد و در افغانستان بسیار معمول است از منزل او به دست آمده است. پلیس در مورد گروهی که در افغانستان این عده خواهان کمک به آنها بودند چیزی نگفت و جزئیات دیگر را نیز تا هفته آینده که بار دیگر متهمین به محکمه حاضر خواهند شد معطل کرد. ولی حالا خبر دستگیری این نگرانی را نزد مسلمانان در کانادا به میان آورده است که بار دیگر ذهنیت منفی در مقابل مسلمانان ایجاد خواهد شد. خانم نظیره ترین مؤسس انجمن مسلمانان اوتاوا با تلویزیون سی تی وی کانادا گفت
ما برای صلح در این کشور کار زیادی کرده ایم. اگر اشخاص نوی می آیند و مشکلی به میان می آورند، در یک روز زحمات 30 ساله و 40 ساله ما به هدر می رود.
در کانادا جزای اعدام وجود ندارد، اما متهمین در صورت اثبات جرم شاید به دوره‌های طولانی زندان محکوم شوند.
در گزارش از عنایت شریف شنیدید که سه مسلمان تبعی کانادا که به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در آن کشور بازداشت شدند با یک گروه درگیر با نیروهای ائتلاف در افغانستان رابطه داشتند. تا حال نام این گروه فاش نشده است. حالا سید سمی عباس مرور دارد بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی را به نشر رسانده تحت عنوان تعهدات رئیس جمهور کرزی که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور کرزی در ماه جون تعهد نمود که تمام موانع را از راه مبارزه علیه فساد اداری در حکومت خود می بردارد. اما دیر نگذشته خودش اقداماتی را شروع کرد که مبارزه با فساد را با مشکل روبرو می سازد. روزنامه با این عبارات خود اشاره می کند به اقدام رئیس جمهور کرزی که چند قبل یک همکار امنیتیش را که توسط ارگانهای مستقل مبارزه با فساد اداری و حکم لوی سارنوال دستگیر شده بود با دستور خود از توقیف رها کرد. هلاوران به نوشته روزنامه اکنون مقامات حکومت افغانستان عوض توجه به مبارزه با فساد در داخل حکومت کشورهای خارجی را متهم می سازند که دروازه فساد را آنها باز کردند، زیرا بیش از 80% پولهای کمکی به افغانستان را از طریق سازمانها و مؤسسات غیر دولتی و قراردادیهای مستقل انجام می‌دهند که بیشترین پول در اینجا حیف عمل می‌شود. کشورهای غربی در نوبت خود می‌گویند که فساد در کادرهای بالایی دولت وجود دارد که دامنه رشوت و خرد و برد را در سطح پایین هم فراختر ساخته است. به نوشته روزنامه اگر این بازی اتهام بین دو طرف ادامه پیدا کند و هر یک آنها طرف دیگر را مسئول فساد اداری بشمارند، ریشه فساد در افغانستان کنده نخواهد شد. اما اگر برعکس هر یک طرف از خود شروع کرده و از فساد در داخل خود جلوگیری کند، در آن صورت می توان برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان امیدوار شد. روزنامه تایمز چاپ انگلستان در شماره اخیر خود درباره مشکلات در اردوی ملی افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است که در بخشان می نویسد قوای ناتو در افغانستان حتی امکان تلاش دارد که هرچی زودتر اردو و پلیس ملی افغانستان تقویت شود تا مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند و قوای ناتو دیگر در افغانستان کدام ماموریت جنگی نداشته باشد. به نوشته روزنامه این تلاش ناتو با مشکلات متعدد روبروست که بزرگترین آن فرار عساکر از صفوف اردو می باشد. روزنامه می افزاید معاش کم، نبود تعلیمات کافی، عدم تعهد در بین عساکر و کمبود قرارگاه ها برای حفاظت عساکر دلایل می باشند که یک تعداد از سربازان با آسانی از صفوف اردو فرار کنند. به نوشته روزنامه در چنین حالت غرب در حال تهیه استراتژی خروج از افغانستان است. به نظر روزنامه تایمز تا زمانی که اردوی ملی و قوای امنیتی افغانستان به طور کامل نتوانند امور امنیتی این کشور را به عهده بگیرند، خروج از افغانستان ممکن نخواهد بود، زیرا اردوی فعلی افغانستان توان مقاومت با مخالفین را ندارد و در صورت خروج قوای خارجی افغانستان دوباره به پایگاه افراطگرایان تبدیل خواهد شد که تهدید آنها در محدوده سرحدات افغانستان منحصر نخواهد ماند.
ساعت 11:38 پیش از چاشت به وقت کابل هست. رادیو آزادی را 7 روز هفته از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این هم یک مطلب بین المللی. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هشدار داده است اگر روی برنامه اتمی ایران موافقت قابل اعتبار صورت نگیرد با انزوا کشانیدن ایران تهدیدات را بیشتر می سازد. بیاین بیشتر در این مورد از غفور متین بشنویم.
به اساس گزارش آژانس خبری رویتر، نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه به روز چهارشنبه گفت در صورتی که با ایران روی پروگرام اتمی این کشور به یک توافق قابل اعتبار نرسیم، قدرت‌های جهانی بسیج خواهند شد تا از کشور تحت تهدید در منطقه حمایت نمایند. سرکوزی زمانی که اهداف سیاست‌های خارجی خود را در یک اجلاس سالانه به سفرای کشور خود توضیح می‌داد گفت اگر به یک موافقتنامه قابل اعتبار دست نیابیم به انزوا کشانیدن ایران تهدید را بیشتر می‌سازد و در صورت بیشتر شدن تهدید باید ما خود را متشکل بسازیم تا از کشورهایی که احساس خطر می‌نمایند حمایت و دفاع نماییم. بسیاری کشورهای عرب خلیج از افزایش نفوذ ایران و از دورنمایی که مبادا این کشور شیعه مذهب دارای سلاح اتمی شود نگرانی دارند. رئیس جمهور فرانسه گفت هر کس می داند اگر اجازه داده شود که ایران مسیر اتمی خود را تعقیب نماید عواقب آن بسیار جدی خواهد بود، به این معنی که در منطقه انتشار سلاح اتمی و حتی کشمکش های نظامی دیده خواهد شد. ایران گفته است آماده است با 6 قدرت جهان به میز مذاکره برگردد، ولی ماهیت این گونه مذاکره باید تعیین و مشخص شود. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است تا زمانی با ایالات متحده آمریکا مذاکره نمی‌نماید که تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی برداشته نشود. این در حالی است که وزیر دفاع ایران به روز چهارشنبه گفت در صورتی که بیروت خواستار کمک تجهیزات نظامی باشد ایران حاضر است به لبنان سلاح تهیه نماید. اظهارات جنرال احمد واحدی وزیر دفاع ایران فقط یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که شیخ حسن نصرالله رهبر شیعه مذهب گروه حزب الله از حکومت لبنان خواسته است تا به صورت رسمی از ایران کمک‌های نظامی بخواهد. ایرنا آژانس خبری دولتی ایران به نقل از واحدی گفت لبنان دوست ماست، اگر تقاضای در این مورد وجود داشته باشد ما حاضر هستیم لبنان را کمک نماییم. شیخ حسن نصرالله به روز سه‌شنبه در یک بیانیه تلویزیونی گفت گروپ او که از سوی ایران حمایت می شود می تواند کمک کند تا کمک ها برای اردوی غیر مجهز لبنان برسد. رهبر حزب الله بعد از آن این موضوع را بیان داشت که کانگرس ایالات متحده آمریکا $100 میلیون کمک های نظامی آمریکا را برای لبنان به این فهم و تعویق انداخت که گویا از این کمک ها علیه اسرائیل استفاده می شود. اما بیروت کاملا بالای کمک های نظامی ایالات متحده آمریکا متکی نمی باشد. بیروت در گذشته این کمک ها را از سایر کشورها به شمول روسیه و کشورهای عربی به دست آورده است. اما در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت احتمال فروش سلاح ایران به اردوی لبنان هم تاکید بر اهمیت امنیت ملی ما و هم تاکید بر امنیت منطقه است تا کمک‌های امنیتی خود را به اردوی لبنان ادامه بدهیم.
غفور متین گزارش می داد. از همراهیتان تشکر. فرصتی که باقی است با پخش برنامه های خبرساز هفته و از ازهر شریف اختصاص یافته است با رادیو آزادی باشید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
حمله روز پنجشنبه گذشته بر کارکنان یک شرکت سرکسازی میان ولسوالی های گرشک و سنگین ولایت هلمند که در نتیجه آن به گفته مقامات 30 نفر از کارکنان این شرکت کشته شدند، عنوان خبرهای رادیو آزادی را به خود اختصاص داد. گرچه حملات طالبان مسلح در این منطقه بر نیروهای داخلی و خارجی معمول می باشد، اما این اولین حمله از نام خود بود که با وارد کردن چنین تلفات بر کارکنان شرکت سرکسازی صورت گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این هجوم را ادعا کرده، گفتند که در این حمله عساکر دولتی و مسئولان را کشتند. اما گلاب منگل والی هلمند بدون اینکه از کدام کشور به خصوص نام ببرد گفت که این حمله از سوی یکی از کشورهای همسایه به هدف مختل ساختن پروژه‌های عمرانی و انکشافی در هلمند طرح‌ریزی شده بود. والی هلمند گفت که این شرکت سرکسازی قبلا نیز مورد حملات مخالفین قرار گرفته بود، ولی به کار خود ادامه داده است.
ولی دغه ورسته جګړه دومره یو قوت سره مخالفین پیل کوي او دلته یو قوت سره جګړه کوي، زه فکر کوم چې
چرا مخالفان با چنین قوت این جنگ را آغاز کردند؟ فکر میکنم که این تصمیم خارج از سرحدات افغانستان اتخاذ شده است. به گمان اغلب گفته میتوانم که شماری از کشورهای همجوار در این واقعه دست دارند. چون این سرک که به سوی ولسوالی سنگین قرریزی می شود، در مرحله دوم به سوی کجکی قرریزی می شود و کجکی منطقه است که یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی و زیربنایی افغانستان، یعنی پروژه برق کجکی، در آنجا موقعیت دارد.
سنگین تپخی په دویم مرحله که کجکی تپخی او کجکی هغه سیمه ده چې د افغانستان یو لوی اقتصادي او یو لوی بنسټیزه پروژه چاغه د کجکی د برېښنا پروژه ده.
ولی هلمند افزود که با اتمام قرریزی سرک میان ولسوالی های سنگین، کجکی و لشکرگاه، فابریکه بند برق کجکی توسعه خواهد یافت، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد و امنیت به منطقه شمال هلمند توسعه می‌یابد. ولی هلمند گفت که طالبان مسلح نیز متحمل خسارات سنگینی در این حمله شدند، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرد. یکی از قماندانان امنیت این شرکت سرکسازی از نیروهای دولتی و ائتلافی شکایت کرد که به موقع به کمک نرسیدند. او گفت که جنگ هنگام شب آغاز شده بود، اما کمک نیروهای دولتی و خارجی عصر روز بعدی رسید.
دامله د شپې پر درې بجې باندې شروع شول، د هغه وخت تر سره شروع و سار د چرمان.
اسم من عبدالطاهر. حمله ساعت 3 شب آغاز شد. جنگ تا صبح ادامه داشت. بعد از طلوع آفتاب مدت نیم ساعت متوقف شد. ساعت 11 کمربند امنیتی ما شکستانده شد. تلفن های ما در آن منطقه کار نمی کرد. افراد ما عقب نشینی کردند. آنها از نیروهای دولتی و خارجی خواهان کمک شدند. بعد از غروب تانک های پی آر تی رسیدند.
قماندان عبدالطاهر می افزاید اگر کمک به موقع می رسید چون این شماره تلفات وارد نمی شد. او می گوید که مرمی و مهمات سربازانش در نبرد خلاص شده بود، اما والی گلاب منگل می گوید توانسته بعد از 4 ساعت به محل حمله کمک برساند و جنگ را خاموش ساخته است. سرک میان گرشک و سنگین 40 کیلومتر طول دارد که تاکنون 8 کیلومتر قرریزی شده است. مصارف این پروژه را امارات عربی متحد پرداخته و کار آن 6 ماه قبل آغاز شده است. شنوندگان عزیز، هجوم اخیر بر کارکنان این پروژه در هلمند که به گفته مقامات در نتیجه آن 30 نفر از کارکنان شرکت سرکسازی جان باختند، عناوین اخبار رادیو آزادی را به خود اختصاص داد و موضوع خبرساز این هفته رادیو آزادی بود.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. ایمان و کردار نیکو وفق کتاب خداوند و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از یکدیگر جدا نیستند و برای مؤمن بودن هر دو امر لازمی است، یعنی ایمان و عمل نیکو. در تاریخ مذاهب و افکار اسلامی کسانی بودند که می گفتند نحن نحسن الظن بالله، ما به خداوند گمان نیکو داریم. چون ایمان مستحکم باشد، اگر در عمل کوتاهی هم باشد، به تعبیر اونها البته مشکلی نیست. یا به این باور بودند یا چنین حرفی را داشتند. در واقع این گونه تصورات که در نزد بعضی مدعیان تصوف هم وجود داشته، متوافق با مکتب تصوف صحیح نیست. زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند لو احسن الظن بالله لاحسن العمل، اگر به خداوند گمان نیکو می داشتند عمل نیکو انجام می دادند. بایزید بستامی از اقطاب تصوف اسلامی می گوید اگر کسی را دیدید در هوا هم قدم می گذارد به او مغرور نشوید تا ببینید که در اوامر و نواهی الهی و ادای شریعت چگونه است. به حکم آن که مردم ما در کشور کشش‌های متصوفانه‌ای دارند و تصوف در فکر اسلامی یک فکر مهم و ارزشمندی است، پیشگامان این فکر باید در جهت پاک کردن این بوستان زیبا از خس و خاشاک سعی کنند و معیارهای شرع را در همه کردار و پندارهای خود در نظر داشته باشند. امام نووی، فقیه و محدث و صوفی، متوفی سال 676 هجری، می‌فرماید کسی که ادعای تقرب و حالی را با خداوند دارد باید از حدود علم شرعی نگذرد و هر کسی اگر این ادعا را دارد و در حدود علم شرعی پایبند نیست به او نزدیک مشوید. در این مورد شیخ محمد طاهر حامدی که خودشان از مشایخ متصوف معاصر از هر شریف هستند میگویند که الهام و کشف و فتح روحانی بر اولیای خداوند باید متوافق با کتاب خداوند و سنت پیامبر باشد، زیرا نبوت با رسالت محمد صلی الله علیه و سلم پایان یافته و خداوند متعال می فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من دین را برای شما تکمیل کردم و پایان دادم، نعمت من بر شما تکمیل شد و اسلام را به عنوان دین برای شما رضایتمند شدم. پس مصدری برای احکام شرعی جز وحی نیست که با وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم این مصدر مستقیم منقطع شد. امام عبدالحلیم محمود شیخ ازهر شریف که همزمان با آن که شیخ ازهر شریف بودند زعیم یکی از شعبه های تصوف اسلامی هم بودند، به نقل قول یا در توضیح مقوله امام غزالی در تعریف اهل تصوف می فرمایند که سالک راه حقیقت همه افعال اختیاری آن موزون به میزان شریعت و پایبندی به مکارم اخلاق است. پس از اهل تصوف و عرفان اینها اهل آبادانی و کار و ذکر و فعالیت هستند، زیرا آنان از مشایخ خود درست آموختند که ادامه خلافت انسان از خداوند متعال هرگز با بیتفاوتی و تواکل کردن و گردنکجی و محرومیت و سؤالگری ممکن نیست. گفته میشه که شیخ صالح جعفری رضی الله عنه که امام مسجد ازهر شریف بودند، یعنی امام جمعه مسجد ازهر شریف، و مرقد ایشان تا به حال هم مزار بسیاری از مریدان مدرسه ایشان هست، گفته می شود که یکی از مریدان به مهمانخانه ایشان آمده بود و سه روز مهمانی را که گذراند شیخ از وی پرسیدند فرزندم سه روز مهمانی شما گذشت، برای چه مطلبی آمدی تا اگر از ما در راه حل آن چیزی ساخته باشد دست به کار بشیم؟ مهمان پاسخ داد که آمدم تا صوفی شوم، چون شیخ جعفری صاحب طریقتی بودند. شیخ جعفری گفتند که تصوف در نزد ما آن نیست که دست بر دست گذاری و دیگری برایت رزق فراهم آورد، پس هر چه زودتر دو قرص نان خود را فراهم کن، سپس متصوف باش، اره خود را تسبیح بساز و با کوبیدن تبر و بیل ذکر بکن. در این مورد ابراهیم ادهم رضی الله عنه به مریدان خود همیشه می گفتند که کار قهرمانانه انجام بدهید. مریدان می پرسیدند که امام کار قهرمانانه چیست؟ ایشان پاسخ دادند که کسب حلال و نفقه عیال، کسب کردن مال حلال و نفقه اهل و خانواده و عیال و هر آن کسی که فراهم کردن رزق بر او برای شما واجبه. امام رفاعی رضی الله عنه میگویند که تمیز و ویژگی صوفیان به داشتن رزق حلال و کارکرد مادی است و به مریدان خود پیوسته میگفتند که از دیگران با زینت تصوف فرق داشته باشید
و زینت تصوف چیست؟ زینت تصوف آن است که خود و خانواده خود را قبل از گفتن اذکار و انجام دادن اوراد بی‌نیاز بسازید. پس اهل تصوف نمونه حقیقی یک مسلمان هوشیار و تلاشگری است که با خداوند متعال رابطه نیکو دارد و هرگز فتنه انگیزی و توسعه دائره اختلاف میان مذاهب اسلامی از اوصاف آنان نیست و اهل تصوف ایمان به آن دارند که اهل قبله همه برادران دینی یک دیگرند. هرگز خصومتی و اختلافی میان مسلمانان نیست و همه کسانی که در زمره لا اله الا الله وارد هستند همه برادران دینی هستند و همه کسانی که در این زمره هم نیستند بنا به گفته رأس عرفان اسلامی امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که اگر ایشان مسلمان نباشند همتایان انسانیتند و حساب پایانی در نزد خداوند متعال است و خداوند متعال خود می فرماید که و کل حزب بما لديهم فرحون، هر گروه و طائفه با داشته ها و اندیشه های خود خرسند است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است، نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب.